معجزات را مشاهده کردم. بنابراین اگر کسی مقابله با رسول کند بعد از معرفت رسول، به منزله مقابله الله است. لذا فرمود اینها فکر می‌کردند در برابر الله مسئولیتی دارند. اگر کسی کاخهای مستحکمی بنا کرد که از مرگ نجات پیدا کند، این را قرآن کریم فرمود دیر یا زود بالاخره می‌میری. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولی یک وقت قصرهای مستحکم بنا می‌کند که در برابر رهبران مذهبی بایستد. این را قرآن تهدید به هلاکت می‌کند، نه به مرگ طبیعی. در سوره مبارکه شعرا از آیه 128 به بعد این چنین است: اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون. فکر میکردید که خالد به جاودانه خواهید موند. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، در هنگام بطش و غضب هم جبارانه اعمال قهر میکردید. فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم به انعام و بنینه و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالوا سواء علینا رأبت ام لم تکن من الواعظین این هذا الا خلق الاولین. به پیامبرشون میگفتن چه موعظت کنی چه موعظت نکنی در ما بی اثر است، این حرف ها شما کهنه شده است. یعنی قبل از چندین قرن این حرف بود. این حرف که حرف انبیا کهنه شده است یه حرف کهنه است، خلاصه حرف تازه‌ای نیست. اونها در دیر زمان میگفتن این حرف کهنه شد. این هازا الا خلق الاولین به ما نحنو به مغذبین فکذبوه فاهلکناهم. این فاهلکناهم غیر از آن است که ولو کنتم فی بروج مشیده، اون درباره مرگ عادی است، این درباره مرگ تعذیبی. مطلب بعدی آن است که برخی از مفسرین احتمال دادن که ضمیر فأتاهم الله به مؤمنین برگردد. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، یعنی فأت المؤمنین نصر الله من حیث لم یحتسبوا، کمک غیبی خدا از راهی که اینها فکر نمی کردن نصیب مسلمین شده است. این با سیاق آیه سازگار نیست، چون اون چه که قرآن درباره مؤمنین سخن گفت با ضمیر جمع حاضر است و همه این ضمیرهای جمع غایب یهودیهای بنی نذیر برمیگردد. نه با گذشته این جمله مناسب است نه با آینده این جمله که فرمود و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم، ضمیر قلوبهم همه به یهودیهای بنی نذیر برمیگردد. بنابراین فأتاهم الله یعنی فأتاهم یهودی های بنی نذیر را خذلان الهی من حیث لم یحتسبوا، چه اینکه از این نظر آیات فراوانی هم هست، نظیر اونچه که در آیه 26 سوره نحل آمده: قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. یعنی خدای سبحان در برابر مکر اینها نابهنگام اینها را گرفت، غافلگیرشون کرد. مثل کسی که در خانه نشسته، سقفش مجلل هست، دیوارش مستحکم است، ولی پایه ها در شرف انهدام است. این چنین نبود که اینها در خانه نشسته بودند و سقف خانه رو سر اینها آمد در اثر ویرانی پایه. یک تمثیلی است. فرمود به این که فأتى الله بنيانهم من القواعد، یعنی فرمان خدا از راه قاعده به پایه های خانه اینها شروع شده است که پایه های اینها را لرزان کرد. فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. پس این فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، این ضمیرها همه به اون یهودی های بنی نذیر برمیگرد. مسئله بعدی آن است که نفرمود این قلعه ها را هم یهودی ها خراب می کردن هم مسلمین خراب می کردن. نفرمود یخربون بیوت هم و یخربو بیوت هم المؤمنون، دوتا تخریب یا دوتا اخراب نیست، فقط یکیست. و فرمود یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، نفرمود هم یهودی ها خراب میکردند هم مسلمین خراب میکردند. فرمود یهودی ها با دست خود و با دست مسلمین خانه های خود را خراب کردند. این شدت تعذیب است. اگر چیزی مورد علاقه انسان باشد، انسان با دست دشمن خود مورد علاقه خود را از بین ببرد، این یک شدت عذاب است. اگر می‌فرمود خانه های اینها را هم مؤمنین خراب می‌کردند هم خودشون خراب می‌کردند، این اون شدت عذاب را تفهیم نمی‌کرد. اما فرمود خانه های اونها را خود اینها خراب می‌کردند، منتها یه مقدار با دست خودشون خراب می‌کردند، یک مقدار با دست مؤمنین خراب می‌کردند. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. مسئله بعدی آن است که درباره کلمه اعتبار که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، گفت کلمه اعتبار ملاحظه فرمودید که از عبرت است و عبور است و گذشت، و کلمه ابره و اشک را هم که ابره میگویند برای آن است که از چشم عبور میکند به صورت میرسد. اگر کسی طوری گریه کند که فقط چشمش تر بشود، این ابره نیست. این که در باره سید شهدا سلام الله نقل شده است که حضرتش فرمود انا قتیل العبرات، اگر کسی در مجالس سوگ اون حضرت به قدری گریه کند که فقط چشمش تر بشود، این مصداق انا قتیل العبرات نیست. اونقدر باید عشق ریخت که بالاخره این عشق از چشم عبور کند، به این گونه برسد که بشود عبره، عشق عابر، وگرنه عبره نیست. اعتبار کردن آن است که انسان عبور کند از امت گذشته به امت حاضر، از نسل گذشته به نسل حاضر، و این همون فلسفه تاریخ است نه خود تاریخ. قرآن کریم وقتی مسائل علمی را مطرح می کند، مبدأ و منتهای این دوتا مسئله را هم ذکر می کند. وقتی مسائل تاریخی را طرح می کند، آغاز و انجام اینها را هم ذکر می کند. فرق علم با قرآن این است که علم در سیر افقی اشیا بحث میکند، یعنی یک معدن شناس فقط این چنین بحث میکند که این رده های کوه، این رده های خاک چند میلیون سال قبل فلون صورت بوده است، بعد این چنین شده است، بعد اون چنان میشود. این میشه علم. کشاورزیشون همین است، دامداریشون همین است، طبشون همین است و امثال ذلک. علوم تجربی اصولا در سیر افقی اشیا بحث میکند، اما کی کرد و چرا کرد در علوم اصلا مطرح نیست. قرآن کریم همه اینها رو مطرح میکند، چه در باره علوم تجربی نظیر معادن، چه در باره کشاورزی، چه در باره دامداری، این خطوط کلی را که تشریح میکند، اول و آخر این کارها هم بازگو میکند. میفرماید خدا این کارها را کرده است، برای فرون هدف این کارها را کرده است. درباره تاریخ هم این چنین است. یک مورخ و قصه نگار و گزارشگر میگوید قومی در اون سرزمین زندگی میکردن، بعد جلاء وطن کردن، دیگران آمدن این سرزمین را گرفتن و آباد کردن و مانندان. اما کی اینها را بیرون برد؟ چرا اینها ویران شدن؟ چرا گروه دیگری جای اینها را پر کردن؟ این دیگه در علم تاریخ نیست. قرآن کریم وقتی این قصص را نقل میکند، او را روح میدهد، یعنی به این تاریخ این روح را میدهد که خدای سبحان این گروه را ویران کرد و گروه دیگر را به جای او نشون. میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، شما عبرت بگیری. این اصل کلی است. این چنین نیست که مخصوص سرزمین حجاز و جزیره العرب باشد، یا اختصاصی به قوم یهود داشته باشد، اون نژاد یا زبان و زمان دخیل باشد، یا اون زمین خصوصیتی داشته باشد. این چنین نیست. خصوصیت زبانی، زمانی، زمینی هیچ کدام از اینها نقش ندارد. اگر نقش می داشت انسان نمی توانست عبور کند، اونا پابند بود. فرمود یک روحی در این گونه از امور حاکم است که از زبانی به زبان دیگر، از زمانی به زمان دیگر، از زمینی به زمین دیگر، از قومی به قوم دیگر می شود عبور کرد. امام رازی در تفسیرش می گوید ما در کتاب محصول که در اصول نوشتیم، به وسیله این آیه یا سایر آیات مشابه این ثابت کردیم که قیاس حجت است. قیاسی که اهل سنت او را حجت میدانند همین تمثیل ناقصی است که در منطق مردود شده است و هرگز این آیه دلالت بر حجیت قیاس ندارد که امام رازی اصرار دارد که از این آیه حجیت قیاس را استنباط کند. حجت را ملاحظه فرمودید که گفتند سه قسم است، یا قیاس است، یا استقراس، یا تمثیل، زیرا بین مجهول و معلوم باید رابطه ای باشد. اگر بین مجهول و معلوم هیچ ارتباطی نبود، هرگز نمی شود از مجهول به معلوم عبور کرد. این اصل کلی. ارتباط هم بیش از سنه نیست، یا این مجهول و اون معلوم هر دو زیر پوشش یک اصلا، یا مجهول زیر پوشش معلوم است، یا معلوم زیر پوشش مجهول است. لذا حجت در کتابهای منطقی به سه قسم تقسیم شد، به قیاس و استقراء و تمثیل. این یک حصر عقلی است، نه حصر استقرایی. اگر معلوم و مجهول زیر پوشش یک اصل بود، این رو میگن تمثیلی که جامع دارد، و اگر مجهول زیر پوشش معلوم بود، این رو میگن قیاس، و اگر معلوم سایه افکن مجهول بود، این رو میگن استقرا، که با مشاهده جزئیات ما حال کلی رو میفهمیم. هر کدام از این قیاس و استقرا و تمثیل دو قسم است، یا عقیم است یا منتج. قیاس عقیم و منتج در منطق مشخص شد، استقراء عقیم و منتج مشخص است، تمثیل هم این چنین است. اون چه که از این آیه و مشابه این آیه استفاده می شود، این همون قیاس منطقی است که ما امامیه مراجعت می دانیم، این همون تمثیل جامع دار است که به قیاس برمی گردد و ما مراجعت می دانیم. این چنین نیست که قیاس مصطلح در اصول که همون تمثیل غیر حجت منطقی است با این آیه ثابت بشود. تمثیل منطقی که حجت نیست و به صورت قیاس در علم اصول مطرح است، آن است که حکمی بر موضوعی ثابت بشود بدون اینکه ما راز و رمز ثبوت حکم را برای موضوع بدانیم، این حکم را به موضوع دیگر سرایت بدهیم روی تناسبهایی که خودمون استنباط کرده ایم، میشه قیاس. ولی اگر نکته ثبوت اون حکم برای این موضوع را خود دلیل ترک کنند، این میشه قیاس منطقی نه قیاس اصولی. در این گونه از آیات به صورت شکل اول منطقی قرآن بیان دارد. در آیه بعد میفرماید سر این که ما یهودی های بنی نذیر را مستأصل کردیم این است که اینها مقابله کردن با الله. این صغرا، هر کس مقابله با الله کند سرکوب می شود. این کبرا، اینا سرکوب شدن. خب این پیداست به این که قیاس مصطلح منطقیست نه قیاس اصولی. ذالکه بنام شاق الله و رسوله، این صغرا، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، این کبرا، چون کبرا کلیست به ما میگوید فاعتبروا یا اولی الابصار. این قیاس مصطلح منطقی است نه قیاس اصولی باشه. پس تلاش امام رازی به جایی نرسید و نمیرسه. و اما این که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، اولی الابصار را در آیات دیگر به صورت اولی الالباب یاد میکنن و صاحبان بصیرت. گاهی در بعضی از آیات نظیر آیه سوره مبارکه نازعات آیه 26 که جریان آل فرعون رو بازگو میکنند، رحمت فأخذها الله نکار الآخرت والأولا ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا. این لمن یخشا یعنی علما، چون انما یخشا الله من عباده العلماء، غیر عالم که نمیترسد. پس این که فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار، منظور از این اولو الابصار همون اولو الالباب، منظور همون علمای هم. اگر گاهی می فرماید ان فی ذلک عبرتا لمن یخشا، چون فرمود انما یخشا الله من عباده العلماء، پس ان فی ذلک عبرتا للعلماء، این علما همون اولو الابصار هم، همون اولو الالباب هم. اون که عبور بکند و بگوید این قضیه اختصاصی به گذشته ندارد، شامل حال ما می شود، این جزء اول الابصار است. اما آیه بعدی که ولولا ان کتب الله علیهم الجلا، حکم جلاء وطن بر یهود بنی نذیر تثبیت شد، هم تکوینا هم تشریعا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما باید جلاء وطن کنی، باید اینجا بیرون برید. اگر قومی کوچ کردن، سرزمین خود را ترک کردن، میگوین جلاء وطن کردن. جلاء یعنی روشنی و ظهور. این و نهار ازا جلاها یا تجلا و امثال ذالک از همین ماده است. کسی که از شهرت برخوردار است، مشهور است، میگن این ابن جلاست. جلی یعنی روشن. اگر گروهی در یک سرزمین زندگی کنند، اون سرزمین به وسیله خانه ها و اشجار و سکنه مستور است. وقتی رخت بربستن، سکنه رخت، خانه هاشون ویران می شود، این درخت ها خوش می شود، اون زمین روشن می شود، منجلی می شود. از این جهت اگر گروهی از دیارشون هجرت کردن، جلاء وطن شده است. این جلاء وطن بر یهود بنی نذیر تثبیت شد. اینها باید این کار می کردن. اگر خدای سبحان این حکم را برای یهود بنی نذیر تثبیت نمی کرد و نمی فرمود شما باید ترک وطن کنید، ممکن بود اینها را هم مثل یهود بنی قریظه مستأصل کند، ریشکن کند، عده‌ای رو به اسارت بگیرن، عده‌ای رو هم بکشن. رضا فرمود ولوران كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب. اینا تو مسائل نظامی هم با مشرکین مکه در ارتباط بودن و هم در مسائل جاسوسی با منافقین داخلی همکاری می‌کردن. یه همچه گروهی بودن. اگر اینها را از جزیره العرب بیرون نمی‌کردن، در تمام جنگ‌هایی که اسلام در پیش داشت، هم از نظر مسائل اطلاعاتی در آسیب می‌دید، هم از نظر مسائل نظامی. چون اینها متمکن بودند و مالدار بودند و از همه این راه می‌تونستن آسیب برسانند. و لوران كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. اگر اینها مأمور به جلاء وطن نمی شدن، ممکن بود نظیر یهودهای بنی قریظه به قتل و اسارت محکوم بشود. با اینکه جلاء وطن به نوبه خود یک عذاب شدید است، در سوره مبارکه نساء جریان جلاء وطن را در حد قتل می داند. آیه 68 سوره نساء این است که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم اشد تثبیتا. که مسئله جلاء وطن را در کنار قتل یاد کرده است. جلاء وطن هم بالاخره عذاب رسوایی رو به همراه دارد، گذشته از اون دشواری. اما در برابر اون عذاب استیصال که ریشه کن بشوند و عذاب اسیرگیری، یک عذاب خفیف تری است. لذا فرمود اگر مسئله جلاء وطن بر اینها مقدر نمی شد، اینا به عذاب دردناک تری معذب می شدند. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. این یا واو واو استیناف است که این جمله جمله تازه است، یا اگر عطف است عطف جمله بر جمله است. عطف لعذبهم في الدنيا نیست، چون اون جمله قبلی این است که اگر خدا حکم جلاء وطن را بر اینها تثبیت نمی کرد، اینها را در دنیا عذاب می کرد، ولی چون اینها محکوم به جلاء وطن شدن، دیگر به عذاب دنیایی محکوم نشدن. اگر ولهم فی الاخرت عذاب النار عطف بر لعذبهم باشد، معناش این است که این جلاء وطن باعث شد که اینا در آخرت هم نجات پیدا کردن، در حالی که در آخرت یقینا معذبن. پس این ولهم فی الاخرت عذاب النار یا عطف جمله بر جمله است یا وابش استیناف است، به قرینه عقلی که در خود آیه است. خب چرا یهود بنی نذیر به این عذاب جلاء وطن گرفتار شد و چرا ما باید عبرت بگیریم که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار؟ برای اینکه رضالکه به انهم شاقوا الله و رسوله. اینها مشاقه کردن، یعنی بین خود و بین دین یک دره‌ای و یک شقاقی ترسیم کردن که خودشون در یک شق قرار گرفتن، دین در شق دیگر قرار گرفت. محاده به همین معناست، مشاقه به همین معناست. در اواخر سوره مبارکه مجادله که قبل از سوره هشت است، این است که ان الذين يحادون الله ورسوله، اونا که محاده میکنن، یعنی حدشون را از حد قرآن و دین خدا جدا میکنن، خود را در یه حد میبینن و اسلام را در حدی دیگر، به دنبال دین نیستن که در یک مسیر باشن، محاده دارن، یعنی در حد جدایی دارن. مشاقم این چین است، یعنی اینها در یک طرف هم دین و قرآن در طرف دیگر. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، این سورای قیاس، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس با خدا در افتد خدا شدید العقاب است. این کبرا، چون این کبرای اصل کلی است، به ما فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار، یعنی اون چی که درباره یهودیای بنی نذیر گذشت اختصاصی به گذشته ندارد، درباره دیگران هم هست. و این که صغرا دو کلمه دارد و کبرا یکی، نباید توهم کرد که حد وسط تکرار نشد، زیرا در صغرا این است که ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، در کبرا این است که و من یشاق الله، دیگه سخن از رسول نیست، سرش نیست که رسول بما انه رسول سمتی ندارد جز اینکه پیام الله را می آورد، حکم جدایی که برای رسول نیست، معصیت رسول یعنی معصیت پیام او و رسالت او. لذا در جمله اول سخن از رسول مطرح است، در جمله دوم سخن از رسول مطرح نیست، چون رسول بما انه رسول حکمی ندارد مگر اینکه حامل پیام الهی است. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، این سورای قیاس، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس در برابر ذات اقدس اله موضع بگیرد خدا شدید العقاب است. این لطف الهی است که در خیلی از موارد عقاب خدا و عذاب الهی را تلویحا ذکر میکند، نه تصریحا، وعده را تصریحا ذکر میکند اما وعید را تلویحا ذکر میکند، یعنی میفرماید لئن شکرتم لازیدن نکن، اما لئن کفرتم لعذبن نکن نیست، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این تلویح نشانه آن است که لطف خدا بیشتر از قهر خداست. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که این گونه از موارد، این آیات، آیات انشایی است نه اخباری، اینا همشون تهدید است، تهدید اخبار نیست، انشاست، و انشا صدق و کذب ندارد، و اگر خدای سبحان خلف وعید کرد محال نیست، فرمود اگر کسی معصیت کرد من میگرم، حالا نگرفت، عقاب نکرد، این چنین نیست که محذوری به همراه داشته باشد، چون این خبر نیست تا تخلف بشود و کذب درآید. نوع این تعبیرات، تعبیرات تهدیدی است. تهدید مثل وعده لسانش لسان انشاء است که صدق و کذب ندارد. می‌فرماید اگر کسی معصیت کرد عقاب من شدید است، من او را توبیخ می‌کنم. این لسان لسان تهدید است. لسان تهدید انشاء است، اخبار نیست. و اگر بعداً عمل نکرد محذوری ندارد. این یک مطلب. و اگر هم اخبار باشد نه انشاء، آیه سوره مبارکه شورا مخصص این اطلاقات است. در خیلی از موارد این آیات اطلاق دارد که هر کسی معصیت کند خدا میگیرد، اما این آیه تخصیص خورده است به اون چه که در سوره شورا است. آیه 30 سوره شورا این است که و ما اصابکم من مصیبتین بما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، یعنی همه مصائبی که به شما رسیده است این دسترنج خود شماست، اما این چه نیست که همه دسترنج شما را ما کیفر بدهیم، خدا از بسیار از لغزش‌های شما می‌گذرد. و این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این جمله از این کریمه اقتباس شده است، فرمود از بسیار از گناهان شما می‌گذرد. خب پس اون جمله اولا تهدید است، انشاء است، نه اخبار. اگرم اخبار باشد مقید یا مخصص به این آیه 30 سوره شورا است. فرمود و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیره، این یعفو عن کثیره هم وعده است، اما چون خلف وعده محال است ما میداریم یقینا به وعده عمل میکند، ولی خلف وعید محذوری به امراه ندارد، ما هرگز یقین نداریم که خدا به وعیدش عمل بکند، لذا بین خوف و رجا به سر میبریم. اگر یقین داشته باشیم که به وعیدش عمل بکند که ناامید میشیم از نجاتمون، چون احتمال عفو هست بین خوف و رجا به سر میبریم. اما درباره این و یعفو عن کثیر ما یقین داریم که خدا عفو میکند، چون وعده است، به خلف وعده محال است، اما از کی عفو میکند، از کدام گناه عفو میکند، اینها مجمل است. این قضیه به عنوان قضیه مهمل یاد شده است. فرمود خدا از بسیار از گناهان صرف نظر میکند، از کی، از چه گروهی، اون گناهانی که خدا صرف نظر میکند چه قسم گناه است، چون مشخص نیست بین خوف و رجا به سر میبری. آیه بعد آن است که فمود ما قطعت من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبه اذن الله وليخزي الفاسقین. گاهی احکام استثنایی به عنوان قضایای شخصی در صدر اسلام اتفاق می افتاد. ما قطعت من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها قضیه شخصی است. در اسلام نهی شده است که شما تو جنگ ها درختان را قطع نکنید. و ای در خصوص جریان اجلای یهودی های بنی نظیر و جلای وطن اونها، مسلمین مجاز بودن که بعضی از درخت های اونها را قطع کنند و این برای رسوایی اونها بود، چون قطع درخت یک خزی برای اونهاست. خانه های اونها که ویران شده، باغ های اونها هم ویران بشود تا رسوا بشوند. فرمود اونا عده اعتراض کردن که این چه کاریست که شما میکنید؟ شما که ما را از منکر باز میداشتید، از فحشا باز میداشتید، قطع درخت کار منکریست. آیه نازل شد که این یه قضیه شخصی است، فقط به دستور ذات اقدس اله است در خصوص این مورد. ما قطعتم من لینتن، اون درخت خرمای خوش ثمر را میگفتن لینه، اون درخت خرمایی که همچنان لونی نداشت میگفتن عجوه، این لینه در مقابل عجوه است. فرمود درختی را که شما قطع می کردید یا قائمتن علا اصولها ابقا می کردید همش به اذن خداست در خصوص این قضیه، چون به اذن الله است دیگر جا برای اعتراض نیست. اینجا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اجازه داد این درخت را قطع کنید. تخییرش تخییر عقلی است. این استنباط از حکم کلی از یک روایت نیست، چون تخییرش عقلی است. انتخاب افراد به دست خود مجاهدین بود. بعضی از مجاهدین درختای مرغوب را قطع می‌کردن غیظاً للکفار، بعضیا غیر مرغوب را قطع می‌کردن که مرغوب بماند برای مسلمین. این تخییر عقلی، تخییر عقلی کار به استنباط ندارد، کار به استنباطی قانون کلی از یک قاعده اساسی اصولی ندارد. و چون مربوط به استنباط نیست، این سخنی که زمخشری در کشاف دارد که دلالت میکند برای اینکه هر مجتهدی مصیبه است، چون اینها هر دوشون کارشون مصیب بود، این هم ناتمام است. نه اصل اجتهاد را می شود از این قضیه استفاده کرد، نه اینکه هر مجتهدی مصیبه است می شود از این قضیه استنباط کرد. ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها این فبه اذن الله. خب خدا چرا اذن داد؟ ولی یخزی الفاسقین. این ولی یخزی عطف بر محذوف است، یعنی اذن خدا برای فواید و منافع است. لفوائده ولی یخزیه که یکی از اون منافع رسوا کردن یهودی های بنی نظیر است، که اینا بالکل مستعسل بشون از نظر خانه و از نظر منافع درآمدشون به نام باقا که به او دل بسته بوده. و این ضمیر او ترکتموها هم به اون ما برمیگرده، چون ما منصوب است. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها، این ضمیر ترکتموها به اون ما برمیگردد و سر تعنیزش هم به اعتبار کلمه لینه است. او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبه اذن الله ولفوائدی که ولیخزی الفاسقین، که این ولیخزی الفاسقین عطف بر محذوف است. والحمد لله رب العالمین.
الله يا الله يا فارج الهم
يا الله،
الله يا الله يا كاشف الغم
يا الله،
الله يا الله يا غافر الذنب
يا الله،
الله يا الله يا قابل التوب
يا الله،
الله يا الله يا خالق الخلق
يا الله،
الله يا الله يا صادق الوعد
يا الله،
الله يا الله يا موفي العهد
يا الله،
الله يا الله يا عالم السر
يا الله،
الله يا الله يا خالق الخلق
يا الله،
الله يا الله يا صادق الوعد
يا الله،
الله يا الله يا موفي العهد
يا الله،
الله يا الله يا عالم السر
يا الله.
شب خوبی داشته باشید. امشب هم